بین ظاهر و نقص فرقی نیست، در دلالت هر دو یقینی هستند. و دیروز عرض کردیم بر این که اراده جدیه ربطی به دلالت لفظ نداره و این که مشهور هست که کشف مراد جدی از مراد استعمالی صورت میگیره و معروفه که این کلمه رو معمولا میگن اصالت و تطابق بین المراد الجدی و المراد الاستعمالی، این از حرفایی که خیلی قشنگه ولی ما نفهمیدیم اون چیزش چیه. خیلی قرآن به سلام بهم هست، آدم مسهول جملهش میشه، اصالت و تطابق بین المراد الجدی و المراد الاستعمالی. اصلا این اصل چیه، از کجا آمده اصالت و تطابق یعنی چی؟ اینا معلوم نیست اینا چیه. دوایی از مدلول خارجه، این یک مسئله ایه که واضح. لذا همه گفتن و شیخ هم اگر یادتون باشه وقتی که بحث حجیت خبر واحد رو میخوان بخونیم، اما اول بحث حجیت خبر واحد، ایشون میفرمایند در مقام تمامیت روایات سه تا مقام هست که باید این سه تا مقام رو فقیه طی بکنه تا اینکه بتونه فتوا صادر کنه. یکی صدوره، یکی داییه که ایشون تعبیر میکنن جهت یعنی هم دایی، که این کلامی که واقع شده اراده جدیه بر طبقش هست. یکی هم در مرحله پایانی میگن ثبوت دلالت، و ثبوت دلالت هم میگن که دو تا شعبه داره، یکی بحث اینه که لفظ ببینیم ظهور در چی داره، موضوع لحش چیه، اون مثلا هم به قول لغوی میشه مراجعه کرد یا نمیره تو اون بحثا، و یکی هم این که ظهور حجت یا حجت. حالا
چرا شیخ حجیت
ظواهر
رو تو امارات آورده
فرمودید یادآوری میگه؟ خب حالا فرق ظاهر و نص در چیه؟ این که نمیتونیم سلام بدیم، این که نمیتونیم مدرم منکر بشیم بر این که ظاهر با نص فرق داره. فرق ظاهر و نص در چیه؟ یک لفظ هست که میشه از اون دو معنا رو اراده کرد، مثل عموم، مثل اسد مثلا، منتها با قرینه، این رو بهش میگیم ظاهر. یه لفظ هست که اگر اون معنا اراده نشه این قبیحه، مثل دلالت عام بر مورد سؤال. تو روایات اگر سؤالی داره میکنه، اگر عام بخواد اون مورد سوال راوی رو نگیره، اون مستهجن دیگه، این مورد نفس. فی نفسه میشه استعمال شود و نمیشود استعمال شود. این ربطی نداره که فعلا وقتی استعمال شد دلالتش بر مراد و مقصود استعمالی قطعیه. این دو تا مطلب. در نفس دلالت الفاظ جوریه که فی نفسه غیر این معنا قابل نیست، ولی در ظاهر فی نفسه قابل هست. نه اینکه در دلالت وقت استعمال قاصر باشه ظاهر، بلکه ما اساسا دو جور الفاظ داریم. حالا اینی که من میگم دو جور الفاظ داریم با تسامحه، چون گاهی وقتا نص از واژه شکل نمیگیره، نص از بافت یک جمله چیزایی که کنار هم قرار میگیره تولید نص میکنه. من حالا برای چیز با تسامحی دارم اینو میگم. ما دو جور الفاظ داریم، الفاظی که قابلیت این که در معنای دیگه استعمال بشن ولو به قرینه، الفاظی که قابل نیستن نه در مقام استعمال احتمال میدیم. این دوتا مسئله احیانا ممکنه خلط بشه. پس یک جور کلماتی هست که همیشه به او قرینه اگر اضافه بشه میشه دلالتش متبدل بشه، این ظاهر. یه جور الفاظی هست که اینها دلالتشون متبدل نمیشه،
یعنی فارغ از مقام استعمال.
بله، در نص ممکن نیست یه چیزی بیاد، ممکن نیست در نص یه چیزی بیاد دلالتشو برداره، اما در ظاهر میتونه یه چیزی بیاد دلالتشو برداره. شما وقتی میگه اثر، میتونه بیاد یعنی دلالتشو برداره. اما اگر مثلا فرض کنی یه چیزی خاص بود، مثلا یه اکرم زیدن مثلا، بعد اون زید رو که نص هست و خاص هست او رو بخواد مثلا فرض کنی قرینه بیاره که امر، مثلا این
زید میتونه مثلا بگه من منظورم از زید کنایه از یه شخص خاصیه.
نه دیگه، این نستهجنی هم چی کنایه از
کنایه اتفاقا خیلی متعارف اسمای رمزی مثلا
اون وضع کردن نص رو دارم بس نص نیست. من رو شما مناقشه در نص نص نداری؟
نه نص چیه؟ حد ذاته نمیشه هیچ کلمه مثال زد که فارغ از مقام استعمال.
یعنی یعنی این یک جوریه، این نص یعنی یک جوریه که میتونید دلالتش رو متبدل بکنید.
بله، هر چیزی رو ما بخوایم میتونیم دلالتش،
هر چیزی میتونیم دلالتش رو متبدل بکنی.
بله.
خب پس اگه میتونیم، پس چجوری نص شکل میگیره؟
حالا این بحث ما
چی؟
روایت نداریم که اصلا باید نص و ظاهری داشته باشه، ولی بالاخره در
بحث فقهی نیست که شما میگید باید نداریم. میگم که نص
حالا ما یه بحث تحلیلی، حالا این که بالاخره نص و ظاهر قضیه هست چیمچه، ولی بالاخره این هست که ما هر لفظی رو میتونیم یه جور تغییری بدیم.
میتونین یعنی چی؟ میتونین یعنی بحث محال بودن و ایناست یا بحث این که مستحجنه؟
قابلیت شنید
قابلیت رو داره؟
نص میگن چیزی که خلاف ظاهر درش نیست
دیگه.
اون اگه در مقام استعمال دارن میگن، یعنی
خب در مقام استعمال قبل از استعمال باید ببین قابلیت داره تا شما بتونی استعمال کنی. اگر قابلیت داره، پس بنابراین هر چیزی رو شما میتونین اون دلالتش رو تبدیل بکنین، وقتی تونستین پس نص نیست، نص نداره.
حالا اگه این بالاخره این
خب
آیا
شما میگه...
اینو جواب بدین که آیا ما میتونیم تو هر لحظه
نه نمیتونیم. هم من میخوام از یک چیز مسلم ارتکاز شما رو باز کنم. نمیخوام بگم که مثلا فرض بفرمایید اجتماع متناقضین محاله که شما بگی که پس مگه حالا من آسمون میاد زمین نستمون که بشه. میخوام ارتکاز شما رو باز کنم. مگر ما میتوانیم یک چیزی رو دلالتش رو که قابل تبدیل نیست او رو تبدیل بکن؟ دست شما نیست.
مثال بزنید، خب یه مثال واقعی بزنید.
چی رو مثال واقعی
که قابل تبدیل نباشه؟
میگم اگر که یک لفظی باشه که این لفظ نمیتونه گفتم زید مثلا
زید من میتونم بگم
نه نمیتونی این غلطه بگین که بگین
من به صورت قراردادی
با میگم
روح ما زید یعنی آقای مثلا خویی
چی
مثلا توی بحث ما میخوایم مثلا اختصار بشه میگم هر وقت گفتم زید یعنی آقای خویی.
خب شما وضع کردید دیگه، یعنی چی حرفای میزنید شما؟ یعنی چی؟ شما اول وقت میگی که ما در گروه خودمون چیز کردیم، مثل این چیزی که مثلا فرض کنید از پلنگ به شیر توی مثلا این مال چی میگن جبهه و جنگ و اینا رمز میذارن، از توتی به نمیدونم کرکس.
پس اصلا این بحث چه معنی داره؟ ما
میگم شما بعد
پس اصلا بحث کردن در مورد معنای زید بیفایده است، چون که زید هر
آقا جان شما داری صورت مسئله رو پاک میکنی. میگم صورت مسئله رو داری پاک میکنی.
حالا شما این مثال این مثال پس درست نمیدونی.
چرا درست نمیدونی؟ میگم که شما قبلش داری من دارم رو جریان عادی زید اسم یک کسیه و با توجه به اینکه این زید اسم زید ابن ارقم هست، من معذاله که قرینه بیارم که این زید ابن ارقم مراد عمره. نمیتونی همچی کاری بکنی.
باز استعمال شد دیگه.
چه حرفای میزن شما؟ میگم لفظ قابلیت دلالت نداره. شما اون قبلا اومدی تصرف کردی، ما لفظ رو با توجه به ظهوری که داره، اون معنایی که داره، یفهمون، یه جوریه که قابلیت برای تغییر نداره. اما اسد رو میدونی تغییر بدین؟
لفظ علم خیلی قضیهش فهم میکنه
بابا. علم نه، حالا شما یه چیزی
نداره اصلا
بابا. یه چیزی مثلا برای گفتم که الان من به خدمت شما عرض کردم، یه چیزی رو که شما در یه بافت جمله یه چیزی میاری بر این که این نص در وجوبه، مثلا یک عالم تأکید میکنه که بر این که یحرم و نمیدونم یا عذب و به نار چی، بعد شما یه قرینه بیاری بر این که بگی که نه این معناش نیست، اصلا مجمل میشه. بعد بگی مثلا مستحبه، تناقض میشه، مجمل میشه. این که طرز حرف زدن نیست که. یه چیز رو نص ده تا چیز میاری بر این که این به اشد عذاب الهی مبتلا میشه، بعد بگی که نه من این قرینه بهش وصل کردم که این قرینه بر استحبابه. نمیگن این چجور صحبت کردنه؟ چیزایی میگه شما. و وقتی که یک کلمه هست قابلیت داره، یعنی میتونه، قابلیت بحث شعنیت نه فعلیت.
باز استعمال شما بافت جمله که میگیم میشه استعمال. شما هر لفظ رو میخواییم در نظر بگیم، شما نمیتونی اینو بگیم.
چی هر نظر؟
اگر جز بافت جمله، خب اون میشه در مقام استعمال دیگه، خانج از
چی در مقام استعمال؟
لفظ بی حد ذاته. خب شما از یه طرف میگیم لفظ رو ما در نظر میگیم، بعد یه بار میگیم ما بافت جمله داریم.
میگم من گفتم نص عموما اینجوری درست میشه، نگفتم که همیشه اینجوریه. میگم معمولا نص رو وقتی که آدم نگاه میکنه به عنوان قضیه خارجیه اینجوریه که باید یه چند تا چیز بیاد تا این دلالت بکنه. من مقصودم اینه که حالا بافت جمله باشه، بالاخره این چند تا لفظی که کنار هم قرار گرفتن، اینها بعد از این که کنار هم قرار گرفتن قابلیت دارن که بهشون یه چیزی اضافه بشه که بعد تبدل پیدا کنه. اصلا ما هنوز چی نگفتیم، میگیم نه این قابلیت نداره، این از این کارایی رو نداره. اما میگیم یه لفظایی هست که این لفظا رو وقتی که شما بیاری این کارایی رو داره. الان در مورد مثالی که من زدم خدمتتون، گفتم که در مورد سؤال، اگر یک کسی سؤال میکنه از امام جواب میدن به لفظ عام، این الان نص در مورد خاص نیست.
چرا؟ ولی استعمال.
چی استعمال؟ میدونم، میگم قبل از استعمال. قبل از
استعمال اصلا معنی نداره.
چی نداره؟
قبل از استعمال اصلا جمله‌ای در کار نیست.
میدونم، میگم قبل از اینکه استعمال بکنه، قبل از اینکه استعمال بکنه این لفظ عام رو در این مقام، وقتی که هنوز استعمال نکرده، میتونه یک کاری بکنه که این غیر مورد سوالم بگیره، میتونه از یک ابزاری استفاده کنه که غیر مورد سوالو بگیره. این چیز واضحی در معطلی نداره که. میگم میتونه قبل از استعمال یک کاری بکنه این قابلیت ازش بگیره. این اصلا همچه قابلیتی نداره. میگیم نمیتونه این کار. مثلا فرض کن شما میگین که بچه نمیتونه سنگ 10 کیلو رو برداره، اصلا بر نداشته که. میگه نمیتونه. میگیم این لفظ عام در مقام جواب سوال از یک خاص این قابلیت رو نداره، یعنی این آقای مستعمل هر کاری هم بکنه نمیتونه این کارو بکنه که این مورد سوال نگیره. نه، حرف ما همینه. این چیز دو تا جمله هم نمیگه، کلمه میگه. مثلا میگه که زید و عالم و اکرام بکنم، میگه اکرم العلماء. میگیم آیا این اکرم العلماء که
میگه
گوش کن، شرفای بی خود میزن. خب حالا شک کردیم این کلامی که میشنویم قرینه با او بوده یا نبوده. اینی که حالا شک کردیم که این کلامی که میشنویم قرینه با او بوده یا نبوده، در اینجا منشأ شک و احتمال ما در ما نحنفی شفاء قرینه هست. خب حالا این منشأ شک و احتمال شفاء قرینه که در اینجا هست، این منشأ شک و احتمال قرینه باید بررسی بشه. خب منشأ شک و احتمال قرینه احتمال غفلت سامع هست. غفلت از چی؟ از التفات به قرینه. لعل متکلم قرینه ای را ذکر کرده و شنونده و سامع نسبت به اون قرینه غفلت کرده. اینو توجه کنیم، این که نسبت به اون قرینه غفلت کرده، مرادمون این است که برای ما که داره گزارش میکنه غفلت کرده قرینه رو بیاره، یا تعمدن قرینه رو نه. اگر تعمدن نقل نکرده این با وساقت و عدالت منافات داره، اصلا میره تو اون بحث حجیت تبرسه، این که ربطی به این چنین. انما الکلام کل الکلام در مورد غفلت، اما غفلت
اون در مقام نقل برای ما یا کلن غفلت؟
غفلت برای نقل ما،
یعنی حواسش نبوده نشنیده قدید.
نه
شنیده و نقل
شنیده ولی
غفلت کرده برای خیانت کرده کم میشه وساقت و
هیچ،
اما خیانت نکرده غفلت کرده. الانسان محل السرور نیست، تلقی که کرده اون تلقیشو درست به ما گزارش نکرده و عدم گزارشش هم به خاطر تعمد نیست، فراموش کرده نگفت.
اون غفلت چرا منحصر در این میکنید؟
نه نمیخوام بکنیم، میخوام در این
تشکیش نبوده نشنیده خریده اون چی میشه؟
میگم تشکیق میکنم معلوم بشه. این که اگر غفلت کرده کلام امام همین بوده یا کلام امام این چیز دیگری بوده، این که توی الان کافی هست این نیست کلام امام، یه چیزی بوده اینجا، این آقا غفلت کرده تعمدم نداشته ذکر نکرده. ما در جهت نقلش اصل عدم قرینه رو جاری میکنیم، در جهت نقلش اصل عدم قرینه رو جاری میکنیم. منشأ شک در مرتبه قبل از ظاهر شکل میگیره، منشأ شک در مرتبه قبل از ظاهره. چرا؟ توضیح ازال منشأ شک اینه که چیزی بوده با این کلام و نقل نکرده غفلته، یا چیزی نبوده و نقل ناقص نیست. اصالت و عدم القرینه که همون اصالت و عدم القفله هست. چرا همونه؟ به اعتبار اینکه اصالت و عدم القفله احتمال وجود قرینه چیکار میکنه؟ نفی میکنه. خب این اصالت و عدم القفله احتمال وجود قرینه رو نفی میکنه، این اصالت عدم القرینه یا اصالت عدم القفله جاری میشه. نقل ناقص بوده یا تام بوده، اصالت عدم القرینه میگه که او غفلت نکرده. حالا که غفلت نکرده ظهور شکل پیدا میکنه. با این اصل محقق میشه که تمام کلام همین بوده و نقصی کلام نداشته. حالا که ظهور درست شد بحث میکنیم که به بناء و اقلاس کما علیه المشهور یا یقین به دلالت هست، کما این که برداشت ما از حرف شیخ اینه. پس اصل عدم قرینه میاد میگه که تمام کلام همین بوده، چیزی نبوده. پس اون اصلی که جاری میشه در جای جاری میشه که اصلا در مرتبه اصالت و ظهور نیست، در مرتبه نقله. اصلا اصالت و عدم القرینه مربوط به نقل اون آقاست، نقلش تامه یا ناقص. ما میخوام ببینیم نقل این آقا تامه یا نقلش ناقص. اگر نقل تام شد ظاهر دیگه دلالتش قطعیه، نیاز به اصل در مرتبه سابق بر اصالت و ظهوره، نیاز به اصل در مرتبه سابق بر اصالت. در مرتبه نقل راوی از امام میخوام ببینیم تو اون مرتبه که این داره نقل میکنه او کم گذاشته از جمله یه چیزی رو، یا اینکه کامل فرمایش امام رو ذکر کرده.
آخوند
نمیخونه که آخوند اون
که اصل ظهور میگه، میگه با
همون
چیزی که اول باش.
حالا سب کنم بگم ببینم چی میشه.
اصل عدم قفلت لازم است قبلش جاری کنه، میکنه آخوند مثل آخوندی
الان به آخون کار نه، الان معلوم میشه که اصلا آخون یه جای دیگه رفته. الان گوش بینید، ما میگیم که در مرتبه نقل اون شخص از امام جمله رو که نقل کرده نقص گذاشته یا نقص نگذاشته. ما میخوام اول تکلیف این روشن بشه. اگر که ما علم داریم بر این که نقص نذاشته، همون حرف مرحوم شیخ که علم داریم و عدم قرینه، پس بنابراین علم داریم به این که مراد استعماله گوینده همین، اگر که علم نداریم در این مرتبه، پس میفهمیم که مراد گوینده اینه. ما هنوز قبل از این پسیم، میگیم اصل عدم قرینه رو جاری میکنیم، با اصل اون رو درست میکنیم که این نقص نذاشته. حالا اینی که تو عبارت مرحوم شیخ هست که به نظر من چند بار نگاه بکنید و مطالعه بکنید ارزشش داره، اینه که ایشون میفرماید و مرجع الکل الى اصالت عدم القرینه الصارف عن المعنى الذي یقطع به ارادت المتکلم الحکیم لهو لو حصل القطع به عدم القرینه. این مرجع نه این که تعبد به دو اصل که در کفایه آقای آخوند به مرحوم شیخ نسبت دادن، میگن لا انه یبنا علیه بعد البناء علی عدم القرینه. این حرف آقای آخونده که به مرحوم شیخ نسبت میده، بعدم چیکار میکنه؟ همین عرضم به خدمت شما استبعادی که شاید تو ذهن آقای جعفری هم هست، میگه یعنی چی که اول بنا بر عدم قرینه بذارین بعدم بیاین به اصالت و ظهور تمسک کنین؟ لا انه، این لا انه مال حرفش داره از شیخ و شیخ تعریض میکنه، لا انه یبنا علی الظهور بعد البنا علی عدم القرینه. نه، مرحوم شیخ نمیخواد اینو بگه. مرحوم شیخ میخواد بگه که اصلا اصالت و ظهوری در کار نیست. یعنی چه اصالت و ظهور؟ اونی که واقعا هست و تعبد درش هست اصل عدم قرینه است، و الا بعد تعبد به اصل عدم قرینه دلالتش قطعیه. پس این که ظهور قطعیست، چرا در بحث امارات جناب آقای شیخ آمدید این بحث رو شما ذکر کردید؟ شیخ میگه من اصلا ظهور رو کار ندارم که شما بگید که اگر ظهور قطعیه شما به من ایراد بگیرید که بچه من تو امارات ذکرش کردم. من اصلا به اصطلاح ظهور کار ندارم. انما مراد من در ذکر این بحث اینجا اصل عدم قرینه است. او قطعی نیست. او مال کجاست؟ او مال این واسطه است که داره نقل میکنه. اون قطعی
مثلا
پس مرجع به اصل عدم قرینه است، یعنی اونی که هست اینه. اونی که منشأ شک هست وجود قرینه است، و اون وجود قرینه هم مربوط به تحمل این واسطه است. ببین چقدر فرق میکنه آدم حرف رو گزارش بکن چقدر فرق میکنه. اصلا مرحوم شیخ میگه که ما اصلا شکمون در ظهور، مثلا ظهور رو به حجت تعبدیه قبول ندارم. شما میگه مرجع اصالت و ظهور و اصل عدم قرینه، اصالت و ظهور قبول ندارم که شما میگی مرجع وجود قرینه در مرتبه سابقه ظهوره. اول من باید بگم قرینه هست یا نه تا بعد میگم. راوی تام نقل کرده، اون رو باید ببینیم که تام نقل کرده نه، باید اون رو درست کنیم. مرجع نه اینکه یک چیزی هست برمیگرده، واقعش یک چیزه. این منشأ، این منشأ ما که عبارت است از اینکه کامل نقل کرده یا کامل نقل نکرده، این سبب شده که من شیخ این بحث رو بیارم تو بحث امارات. این منشأ سبب شده بر این که من این بحث رو بیارم تو امارات. اگه یک کم صبر کنیم میگم همه. نه این نه.
چرا خواست هم مختلف روایت تحلیل کن؟ تو هم محابر اقلایی باید بحث رو کنیم.
میگم هم. عرضم به خدمت شما که این منشأ در بحث ذکر در امارات. این جواب به آقای سید اونا شما گفتم جواب دارم. پس حجیت ظهور از زنون نیست که مشهور میگن. اصالت الجهم که مربوط به دوائیست و ربطی به الفاظ نداره. اصالت و عدم القرین این انشاءالله دیگه تو ذهنتون باشه. تمام این سیستم حرفای میرزا و منطبهش الان همه سیستمش به هم میریزه. اصالت و عدم القرینه طبق نظر مبارک مرحوم شیخ در مرتبه سابقه بر ظهوره. اگر یقین داریم قرینه نیست، از باب همون برهان خلف و اینا میگیم ما قالهو فهو المراد قطعا. اگر شک کردیم شک من در ظهور نیست. پس شک چیه؟ شک من در اینه که این آقای محمد ابن مسلم که این حدیث رو شنیده درست نقل کرده یا درست نقل نکرده. خب این ربطی به ظهور نداره. من میخوام این درست نقل کرده یا نمیخوام گزارشش رو ببینم درسته. اصلا چه ربطی داره به اینکه ظهور؟ بعد از اینکه اینو معلوم شد توجیه اینکه شیخ در امارات نقل کرده هم یک کلمه است که منشأ ظهور گاهی تعبدیه و این سبب میشه که ما این بحث رو اینجا ذکر کردیم نه خودت. خب این خود
عدم غفلت دیم.
بله؟
یعنی تصامل در واقع هم اصالت عدم غفلت
و اصالت عدم غفلت با اصالت عدم قرینه یکی دیگه گفتم. اصالت عدم قرینه هم اصالت عدم غفلت یکی هیچ فرق نه.
پس یه تعبد ما در بین داریم اون
بله.
عدم
قرینه
ولی از اون به زائده میشه یقین.
بله خب حالا نه زائده نمیشه
اون
بله اون نداریم. بله تعبد اصالت ظهور نداریم. پس این علت ذکر کردنش اینه که اینجا اصالت عدم القرینه. خب تموم نشد ممکن خیلی تو ذهنتون اشکال بود. این قول خوب دقت کنید آقای جعفری دقت کنید این نکته اساسی که بعد معلوم بشه که چقدر حرف شیخ عوض بدل شد. این قول میگیم که شما غفلت سامع ناقل رو مطرح کردید به عنوان یک گزینه، ولی ما دو تا غفلت دیگه هم داریم. یکی این که سامع شک کنه در غفلت خودش از سماع قرینه، نه اینکه وسواسی باشه، نه آدم معمولی، احتمال عقلایی. در اینجا ما هیچ بنا عقلایی بر القا احتمال غفلت در این فرض نداریم. مثلا احتمال میده که یه لحظه فکرش رفته یک جایی داشته این آقا صحبت میکرد، یا یه لحظه خوابش گرفته قرینه رو نشنید. اینجا نداریم ما هم چیزی، و اگر کسی بگه ما نمیتونیم اینو قبول کنیم. اصل عدم غفلت، من غفلت نداشتم. یکی این که مهم اینه در فهم حرفشه،
یعنی اینجا اصلا به ظاهر نمیشه تمسیل کنه.
بله اصلا نمیشه. یکی این که مهم اینه تو حرفشه و در فهم حرفشه که یا شیخ انصاری گاهی متکلم قطع داریم قرینه نیاورده. ببینید اونجا همون عبارتشون داریم روشتم. شما میگیم قطع داریم که قرینه نیاورده. خب قطع دارم قرینه رو نیاورده. خب مثلا من خودم دارم از امام میشنوم قطع دارم که قرینه نیاورده چون واسطه نخورده، خودم از متکلم دارم میشنوم. معذالک شما چطور میگید که قطع داریم به این که انه المراد؟ چون شاید غفلت کرده متکلم خودش از آوردن قرینه، نه اینکه تعمد داشته که شما بگین که این که اون مقسم رو شما به هم میزه میگی المتکلم القاصد للتفهیم. نه قاصد تفهیم هست ولی خودش غفلت کرده از آوردن قرینه. مرحوم شیخ چی میگه؟ اینجا بیت القصید حرف من هست. مرحوم شیخ به تعبیر آقای اعتمادی خدا رحمتش کنه میگه به زبان حال، مرحوم شیخ به زبان حال میگه که شما دقت نکردید من مثل بقیه اصولیین حرف نزدم، برداشتم عبارتم رو اینجوری آوردم، گفتم اماراتی که معمول هست در استنباط احکام شرعیه از الفاظ کتاب و سنت، در اون جایی که لفظ کتاب و سنت باشه که من احتمال غفلت نمیده، در امام و معصوم که احتمال غفلت نیست. توجه کردین؟ پس بنابراین این سب کنه من دارم. پس این احتمال در فرمایشات ائمه و در قرآن وجود نداره. خب معنا نداره، این متکلم خاصه. وقتی که متکلم خاص غفلت از نسب قرینه نداره، پس بنابراین اصل عدم قرینه مال کجاست؟ مال جاییست که واسطه میخوره و ناقل میخواد نقل بکنه. توجه کردی؟ مال اونجاست. خب یکی در این که ناقل بر ما غفلت کرده، این در مرتبه قبل ظهور. یکی اینکه خود متکلم غفلت کرده، امام علیه السلام که درش فرض نداره غفلت. شما ببینید تو عبارت مرحوم شیخ، یکی اینکه شاهد بیارم، یکی اینکه مرحوم شیخ مثل آقای عاشق عبدالکریم نمیفرمن عاقل، میفرمن حکیم، به ارادت المتکلم الحکیم. حکیم غیر از عاقله. حکیم همونجور که دیروز عرض کردن کسی است که اتقان در امور داره، یکی از امور و افعالش هم تکلمه، یعنی اتقان در تکلم داره، اتقان با غفلت نمی‌سازد. یکی این که بالاتر از این، ایشون می‌فرمایند بر این که لو اراد المتکلم که این حکیم هست خلاف ذلک من دون نسب قرینه معتبره قد ذلک منه قبیحا. این بحث عده قبیحا رو روش فکر کردیم، یعنی کان این متکلم صادرن منه فعل القبیح، یعنی که ان متکلم وقتی که حکیم باشه بر طبق حکمتش رفتار میکنه. اگر بحث قب مطرح باشه، قب اینو شما خوندید و بلدید، در صورتی است که طرف توجه داشته باشه. اگر در ظرف غفلت از یک شخص یک فعلی صادر بشه، نمیگن که این فعل قبیح انجام داد. الان مثلا فرض کنید یک شخصی غفلت داره، یا مثلا فرض کنیم اصلا توجه نداره، پاشو به یک بزرگتری دراز میکنه یا یک فعلی رو انجام میده که اگر اون فعل رو ملتفت بود، عقلا بهش میگن چی فعل قبیح انجام. هیچ وقت عقلا هم همینجوری تو بحث حسن قبا عقلی هم میگن باید فاعل ملتفت باشه، متکلم ملتفت باشه. با حالا که مرحوم شیخ اینجا کلمه چی رو به کار میبره، میگه لعد ذلک منه قبیحا، و اراده معنای خلاف ظاهر نیاز به قرینه داره، غافل که قب متوجه او نمیشه. و در عبارت مرحوم آقای عاشق عبدالکریم هم کلمه ملتفت هم داره، ایشون کلمه ملتفت رو میگه، این کلمه یک کلمه رو میگه تو عبارتش مع الالتفات. عرضم به خدمت شما مرحوم آقای شیخ میخواد چی بگه؟ مرحوم آقای شیخ میخواد اینو بگه، تمام همه حرفای ما اینه. مرحوم شیخ میخواد بگه که من در بحث ظواهر قائل به تفصیل هستم بین کلام معصوم با کلام غیر معصوم. اینی که همه رو اصولیین با یه چوب میدونن، میگن که عقلا به ظواهر عمل میکنن، بنابراین ما هم به ظواهر در کلام شارع باید عمل بکنیم و شارع هم ردی نکرد، اصلا این سیستم کلن به هم میریز. صحبت در مورد شارع اینه که او غفلت نداره، وقتی که غفلت نداشت صحبت میکرد، صحبتی که میکرد با نفس هیچ فرقی نداره، بعد وقتی که با نفس هیچ فرقی نداشت میایم در مرحله چی؟ در مرحله کلام ناقل. در مرحله کلام ناقل هم تعبد میکنیم، اما در بحث ظهور دیگه اصالت و ظهور جاری نمی کنیم، اون دیگه یقینیه. این برداشتیست که ما از فرمایش مرحوم شیخ داریم و ندیدیم کسی اینجوری بیاد این مسئله رو بگیم. اینی که در السنه مشهوره که شما حالا بعد میگین فایدهش چیه، اینی که در السنه مشهوره بالاخره من از خود امام هم بشنوم، درسته که راوی نقل نکرده حجیت خبر نیست، امام که نص نمیگه، همیشه ظاهر میگه. خب بازم احتیاج به تعبد هست، یعنی روات زمان اصحاب ائمه، اون رواتی که زمان ائمه بودن وقتی روات زمان ائمه، اونام بالاخره احتیاج به اصالت و ظهور داشتن. ما میگیم نه، چون که اون که خودش شنیده، غفلت سامع هم که فرق نداره، فقط میمونه که چی؟ غفلت راوی. راوی هم که نیست خودش داره از امام میشنوه، پس بنابراین این ظاهر با نه هیچ فرقی نداره. این یکی این که اگر که این خیلی حرف من نمیخوام حالا شما رو معطل کنم توی بحث سیستم، بحثای هرمنوتیک و بحثای امروزی و بحثای حتی اعتقادی، حالا نه بحثای امروزی هم کار نه، اگر کسی بخواد با یک نگاه فقیهانه و اصولی و سنائی وارد بحثای اعتقادی و مباحث غیر احکام بشه، اصلا وضعیت فرق میکنه. حالا از باب نمونه میگه، اگر یک مطلبی در روایات متعدد آمد، اگر مطلبی در روایات متعدد آمد، چون ظهور قطعیه این دیگه کاری بهش نده. میمونه چی؟ مشکل غفلت. مشکل غفلت میمونه، مسئله غفلت با حساب احتمالات درست میشه. چرا؟ برای اینکه یه راوی غفلت میکنه، دو تا راوی غفلت میکنه، سه تا راوی غفلت میکنه، من 10 تا روایت دارم میبینم. توجه فرمودی؟ بعد حساب احتمالات سبب میشه که به قدری اون ضعیف بشه که تبدیل به چی میشه؟ به قول آقایستر تبدیل به یقین میشه. بر اساس حساب احتمالات میشه وضعیت زوال. و الا شما اگر این حرف مرحوم شیخ رو نزنید، 10 تا ظهور هم داشته باشید، 20 تا ظهور هم داشته باشید، من کنت مولا فهازا علیون مولا، 20 تا ظهور مثل این میمونه که شما 20 تا صفر رو بزنید کنار، چیزی تولید نمیکنه. خب همش هم من کنت. این به سند کار نداره که شما تواتر درست میکنه. ظهور 10 تا ظهور یک متن باشه، دقت کردین چی گفتم؟ خیلی اثر ما اینه.
آقای ماورید اشکال کردین
که چی؟
اون نشست دکتر ماورید
چی گفتم؟
گفتم اینا همه ظهور، همون نظریه تصمیم و اینا.
ما حال یادم نیست. یعنی این اشکالو کرده؟
اشکال کردم. مثلا اصولی این کارو میکنن، هم سند ذهنیه، هم متن ذهنیه، اینا ذهن در ذهن.
سند ما ضعف که نمیشه، ما جمع شه.
خب بالاخره آخرش یعنی به چیز اطمینان.
تراکم زنون هم شده خود صدق شما.
تراکم زنون مال سنده. متن که چی؟ صد نفر میگن من کنتم.
از خود امام هم به قول شما بشنیم.
من کنت مولا فاز علیمون چیکار؟ ولی شما اگه این سیستم اصولی اینو چیز کنین، اشکال اینا وارده. گفتم این برای بحثای جدید اینا. که ببینید شیخ کجا رو داره نگاه میکنه، این عظمت شیخ. و من اتفاقا دیشب من نگاه نکرده بودم، دیشب یه دفعه به ذهنم آمد بر این که حالا که داریم بحث میکنم، من ببینم که ازت شاید من حواسم نبوده یا آدم رفته، ببینم اینا اصحاب چیکار کردن، این چیزا قوی های شاگرد داشته رو چیکار کردن، مثل آخوند و آقای بحرالفواید و همون کتاب های قدیمی، نمیدونم آجا رضا و اون نمیدونم قلائد الفر، همون کتاب های قدیمی ها جدیدی ها که هیچی اونا دیدم هیچ اصلا که انلم یکم اصلا تعجب که انلم یکم این هم مثلا آقای بحرالفواید که اینقدر قلم فرسایی تو حرفاش، یار نگاه کنید بحرالفواید چی میگه. اصلا اون نکته اصلی حرف شیخ مقفول تو فرمایشه مرحوم صاحب بحرالفواید. نگاه کنید اگه دیدی من خوشم یه چیزی میشه سبب دلگرمی.
آقای روحانی بکنم،
آقای روحانی هم یک به اصطلاح چیزی کرده قاطی پاتی که خیلی اشکال، من دیگه گفتم نمیخوام وارد الا حرفایشون خیلی اشکال داره، خیلی بحثا قاطی پاتی هم. اصل بحث همینه که من خدمت شما عرض کردم. پس اگر متکلم حکیم بدون قرینه مطلبی رو ذکر کرد، مراد استعمالیه.